امروزی بلنیم ساعته خبری مجله پاتې ده دا خبری مجله زما همکار قادر حبیب وړاندې کوي مهرباني
تشکر از شما آقای نوری شرمندی عزیز سلام تقدیم می‌دارم ساعت 6:30 دقیقه شام است و در این نیم ساعته که با شما هستیم در گزارش‌هایی که برایتان گرد آورده ایم مشنوید که سرمنشی جدید ناتو امروز در سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شده است مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که برنامه عملی تطبیق پلان وسیع امنیت انتخابات افغانستان آغاز شده. مطالب و گزارش‌های دیگری هم برایتان داریم اما پیش از همه سلطان محمد سرور با مشروع خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
یک دستگاه برقی حرارتی 35 مگاوات امروز در کابل افتتاح شد. نیروهای ناتو و آمریکایی میگویند یک حمله هوایی را در جنوب افغانستان انجام دادند اما ادعای مردم محل را که میگویند 4 نفر از افراد غیر نظامی در این حمله کشته شدند رد کردند. یک حمله راکتی مشکوک تیاره بی پیلوت آمریکایی منزل را در مناطق قبایل وزیرستان منهدم ساخته که در نتیجه حداقل 2 نفر کشته شدند. گفته می شود که همسر رهبر طالبانی پاکستانی بیت الله مسعود از جمله کشته شدگان است. و محمود احمدی نژاد امروز مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خود را انجام داد. مشروع اخبار رئیس جمهور حامد کرزی امروز یک دستگاه برق را در کابل افتتاح کرد. محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب افغانستان گفت این دستگاه که در منطقه ترخیل در شرق کابل موقعیت دارد ظرفیت تولید 35 مگاوات برق را داراست و علاوه کرد که این دستگاه با کمک مالی آمریکا ساخته شده و در مرحله نخست مشکل بی برقی 200 هزار باشنده کابل را مرفوع می سازد. در محفل افتتاح این دستگاه برق سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل نیز حضور داشت و گفت که آمریکا $300 میلیون را در این دستگاه به مصرف رسانده است. قابل ذکر است که در حال حاضر مردم کابل از برق وارداتی ترکمنستان استفاده می کنند. نیروهای ناتو و آمریکایی میگویند یک حمله هوایی را در جنوب افغانستان انجام دادند اما ادعای مردم محل را که میگویند 4 نفر از افراد غیر نظامی در این حمله کشته شدند رد کردند. اردوی آمریکا گفت که 4 نفر از شورشیان را که سوار بر موترسایکل ها بودند کشتند اما مردم محل میگویند که در نتیجه این حمله در نزدیکی شهر قندهار 3 پسر و 1 مرد کشته شده است. آنها اجساد هر 4 نفر را به مرکز ولایت آوردند تا به مقامات نشان دهند. موضوع قتل غیر نظامیان در حملات هوایی باعث غضب و نارضایتی عمیق میان مردم افغانستان شده است. 18 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه عملیات نیروهای ائتلاف در ولایت خوست کشته شدند. مسئول دفتر مطبوعاتی نیروهای ائتلاف در خوست گفت که این عملیات در منطقه منگل و به منظور برچیدن یک مرکز طالبان راه اندازی گردید و علاوه کرد که در این عملیات یک ذخیره بزرگ اسلحه و مهمات نیز به دست آنان افتاد. طالبان با تأیید این عملیات گفتند که فقط 3 تن از افراد آنان در این عملیات زخم برداشتند و در مقابل 13 سرباز نیروهای ائتلاف به هلاکت رسیدند. ادعایی که از جانب نیروهای ائتلاف به اساس خوانده شده است. همچنین در جریان درگیری نیروهای افغان با طالبان مسلح در ولسوالی نوبهار ولایت زابل 1 تن از افراد طالبان کشته شد. محمد ظریف ولسوال نوبهار ضمن تأیید این خبر گفت که در جریان درگیری یک تعداد اسلحه و مقدار مواد انفجاری همراه با چندین اراده موترسایکل به دست نیروهای افغان افتاده است. جنرال فیلیپ موریلان رئیس هیئت ناظران اتحادیه اروپا امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی به وی اطمینان داد که ناظران اتحادیه اروپا به گونه شفاف از روند انتخابات نظارت می کنند. در اعلامیه که از طرف ارگ ریاست جمهوری منتشر شده آمده است که این ناظران در شهرهای عمده افغانستان جابجا شده و در روز 29 اسد از جریان رای‌دهی با دقت نظارت خواهند کرد. و عبدالجبار ثابت یکی از نامزدان مقام ریاست جمهوری افغانستان با سلسله مبارزات انتخاباتیش امروز راهی ولایت هرات شد. خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد که قرار است آقای ثابت در منطقه دروازه ملک شهر هرات در جمع از باشندگان محل سخنرانی کرده برنامه هایش را تشریح کند. در همین حال برخی دیگر از نامزدان مقام ریاست جمهوری در برخی ولایات دیگر به سفرهای پرداختند. قابل ذکر است که حدود دو هفته به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی باقی مانده و روند مبارزات انتخاباتی نیز شدت اختیار کرده است. یک حمله راکتی مشکوک تیاره بی پیلوت امریکایی منزل را در مناطق قبایل وزیرستان منهدم ساخته که در نتیجه حداقل دو نفر کشته شدند. این منزل در وزیرستان جنوبی گفته می شود به خسرو بیت‌الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی تعلق داشته است. اقارب مسعود و مقامات امنیتی می گویند همسر وی از جمله کسانی است که در این حمله کشته شدند. سخنگوی طالبان خبر قتل همسر بیت‌الله مسعود را نه تأیید و نه تکذیب کرده است. جنگجویان بیت‌الله مسعود مسئول چندین حمله مرگبار انتحاری در پاکستان و حملات علیه نیروهای بین‌المللی در افغانستان دانسته شدند. آمریکا برای معلوماتی که منجر به دستگیری و یا کشته شدن بیت‌الله مسعود شود $5 میلیون جایزه تعیین کرده است. یک سازمان مدافع حقوق بشر در ازبکستان میگوید یک گروه 11 نفری احزاب مرتبط به سازمان القاعده در این کشور محاکمه می شود. آژانس خبررسانی فرانسه به نقل قول از صورت اکراموف رئیس سازمان مستقل مدافعین حقوق بشر ازبکستان گزارش می دهد که بازداشت شدگان به اتهام روابط با حرکت اسلامی ازبکستان و اتحاد جهاد اسلامی محاکمه می شوند. فعالیت این دو حزب در ازبکستان ممنوع اعلام شده است. او گفت که تخریبکاری و تهدید به امنیت ملی از جمله اتهامات وارده در حق این افراد است. محمود احمدی نژاد امروز مراسم تحلیف دومین دوره ریاست جمهوری خود را انجام داد. او در مراسمی که در پارلمان ایران دایر شد به حیث رئیس جمهور برای 4 سال آینده سوگند وفاداری یاد کرد. اعلان رسمی پیروزی احمدی نژاد در انتخابات 12 جون به تظاهرات گسترده در ایران به دنبال داشت. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو کاندید اصلاح طلبی که در انتخابات بازنده اعلام شدند ادعا میکنند که تقلب وسیع در انتخابات صورت گرفته است. محمود احمدی نژاد در سخنرانی که امروز به مناسبت مراسم تحلیف ایراد کرد گفت که انتخاب دوباره وی علامه آغاز یک تغییر بزرگ در ایران می باشد. و مقامات جمهوریت چک می گویند بیش از 6000 نفر از اتباع این کشور در حدود 8000 میل اسلحه مختلف و نوع غیر قانونی را در فرصت عفو اخیر به صورت داوطلبانه و دولت تسلیم کردند. پلیس جمهوریت چک امروز گفت که در مجموع 7897 میل اسلحه مختلف و نو به شمول ماشیندارهای ثقیل و 1 میل توپ جمع‌آوری شده است. مقامات جمهوریت چک به مردم 6 ماه فرصت داده بود تا اسلحه غیر قانونی خود را بدون اینکه مورد پیگرد قانونی قرار گیرند تا 31 ماه جولای تسلیم کنند. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادها و تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی.
مقامات محلی در ولایت هرات میگویند که امسال از زمین‌های زراعتی این ولایت حدود 60000 تن برنج به دست خواهد آمد. مسئولان ریاست زراعت ولایت هرات به رادیو آزادی گفتند که امسال در حدود 12000 هکتار زمین در این ولایت برنج و شالی کشت شده است. مقامات در عین حال گفتند که افزایش میزان تولید برنج در این ولایت سبب رشد اقتصادی دهقانان و زمینداران گردیده و آنان می توانند محصولاتشان را به سایر ولایات نیز صادر کنند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گفته است که پلان را برای ایجاد صندوق حمایت از صنعتکاران روی دست دارد. روزنامه دولتی انیس با نقل از جواد عمر سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان نوشته است که برای ایجاد صندوق حمایت از صنعتکاران در کشور کار جریان دارد و قرار است در آینده این صندوق به هدف فراهم کردن تسهیلات به صنعتکاران افغان ایجاد گردد. صنعتکاران افغان همواره شکایت دارند که از آنان حمایت درست صورت نمیگیرد و واردات امتعه خارجی کار آنان را از رونق انداخته است. این هم اخبار ورزشی این ساعت. کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که 20 تن از ورزشکاران به تیم ملی فول رزم راه یافتند. خبرگزاری پژواک و نقل از عاقبت الله رئیس فدراسیون فولرزم خبر داده است که مسابقات برای انتخابات اعضای جدید تیم برای 2 روز در کابل را اندازی شده بود. گفته شده است که در این مسابقات 300 تن از ورزشکاران از مرکز و ولایات کشور اشتراک کرده بودند. و با افزایش علاقه‌مندی دختران به ورزش باسکتبال، کمیته ملی المپیک افغانستان گفته است که آنان برنامه‌های تمرین را برای دختران افزایش داده و هفته 3 بار اعضای تیم‌های باسکتبال آزاد دخترانه در کمیته ملی المپیک تمرین می‌کنند. خبرگزاری روز گزارش داده است که در حال حاضر تعداد کلب‌های باسکتبال دخترانه به 20 کلب رسیده است و دختران با جدیت و علاقه‌مندی در زمینه کار می‌کنند.
سرویس خبری رادیو آزادی را شنیده. ساعت 6:40 بعد از ظهر است. در ادامه این مجله خبری مشنوید که سرمنشی جدید ناتو امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شد. مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که برنامه عملی تطبیق پلان وسیع امنیت انتخابات آغاز شده است. لوی سارنوالی افغانستان از بازداشت 3 دیپلمات خبر میدهد.
3 کارمند سیاسی وزارت خارجه در کشورهای خارجی، 2 به اتهام تزویر و 1 هم به اتهام اختلاس توقیف شدند.
یک بخش استیشن تولید برق دیزلی به ظرفیت 35 مگاوات در شرق کابل افتتاح شد. شب گذشته حمله راکتی بر منطقه مکین وزیرستان جنوبی 3 کشته به جا گذاشت. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. با گزارش خبری برنامه این ساعت میپردازیم. سرمنشی جدید ناتو یا پیمان اتلانتیک شمالی امروز در یک سفر غیر مترقبه وارد افغانستان شده است. اندرس فوگ راسموسن به روز دوشنبه به حیث سرمنشی جدید ناتو به کار آغاز کرد و گفت افغانستان در صدر آجندای کارو قرار دارد و وی نخواهد گذاشت که این کشور یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. اینک راسموسن در روز سوم کارش وارد افغانستان شد. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از کابل.
منابع دولتی در کابل میگویند که محور گفتگوها میان سرمنشی جدید ناتو و مقامات افغان مسئله همکاری بیشتر نیروهای تحت رهبری ناتو در زمینه تامین امنیت انتخابات، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و همچنان جلب حمایت‌های کشورهای عضو ناتو برای تسریع روند بازسازی در افغانستان خواهد بود. اندرس راسموسن در اولین سفر خارجیش به عنوان سرمنشی جدید پیمان ناتو پس از چاشت امروز وارد کابل شد. وی قرار است ساعات بعد با رئیس جمهور کرزی و برخی دیگر از مقامات دولتی افغان دیدار کند. برای مقامات دولتی افغان مسئله برگزاری انتخابات در فضای امن و همچنان جلب حمایت‌های بیشتر بین المللی در این راستا از مبرمترین مسائل است که به گفته برخی منابع در این دیدارها بیشتر روی آن تاکید صورت خواهد گرفت. در این حال قمندانی نیروهای بین المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان با انتشار اعلامیه خبر داده است که سرمنشی پیمان ناتو فردا عصر با 3 تن از کاندیدان رده اول انتخابات ریاست جمهوری نیز دیدار خواهد کرد. در اعلامیه آمده است که این دیدارها قرار است با دکتر اشرف غنی احمدزی، دکتر عبدالله عبدالله و میرویس یاسینی صورت گیرد. سرمنشی پیمان ناتو پیش از سفر به افغانستان گفته بود که اعضای این پیمان با داشتن 10,000 سرباز در افغانستان اجازه نخواهند داد تا این کشور بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. در این حال ناتو برای ایجاد یک مرکز جدید فرماندهی در افغانستان توافق کرده است که جریان عملیات‌های روزانه و برنامه‌های هماهنگ‌سازی فعالیت‌های نظامی نیروهای افغان و بین‌المللی را مورد نظارت و بررسی قرار خواهد داد. سفر اندرس راسموسن سرمنشی ناتو به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که 14 روز دیگر به برگزاری انتخابات در افغانستان باقی مانده و مخالفین دولت این کشور نیز با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات میزان حملات و فعالیت‌هایشان را افزایش دادند. اما مقامات امنیتی افغان و بین المللی میگویند که پلان وسیع امنیتی آنان برای تامین امنیت انتخابات که از پشتیبانی وسیع ناتو نیز برخوردار است میتواند پاسخ کوبنده‌ای به مخالفین بدهد.
گزارش بود در رابطه با دیدار اندرس فوگ راسموسن باز کابل که به عوض یاب دی هاب شفر به سمت سرمنشی ناتو موظف شده است.
با سلسله صحبت‌های اختصاصی رادیو آزادی با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، این بار رادیو آزادی مصاحبه ای را با دکتر عبدالله عبدالله انجام داده است. این گفتگو را میتونید به روز پنجشنبه بشنوید.
گفتگو با دکتر عبدالله عبدالله را در برنامه ساعت 11 و ساعت 5 بعد از ظهر رادیو آزادی شنیده میتونید و همچنین فراموش نکنید که فردا در برنامه در امواج آزادی از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در رابطه با آمادگی ها و مشکلات در سر راه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی صحبت میشود. شما میتونید که به این برنامه به طور مستقیم تماس گرفته و پرسش ها و نظراتتان در میان بگذارین. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. مقامات دفتر سازمان ملل متحد در کابل میگویند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد تا مانع شرکت مردم در انتخابات 29 اسد شوند. علیم صدیق سخنگوی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یا یوناما امروز در کابل به رادیو آزادی گفت آنها امیدوار هستند که مخالفین تلاش نکنند پروسه انتخابات امسال در افغانستان را مختل سازند. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می‌شنویم.
به دنبال تهدید تازه گروه طالبان مبنی بر اخلال امنیت انتخابات 29 اسد در افغانستان، مسئولان دفتر یونما در کابل میگویند آنان به هیچ گروه فرصت نخواهند داد تا مانع شرکت مردم در این انتخابات گردد. علیم صدیق، یک تن از سخنگویان دفتر یونما، در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی از مخالفین خواست تا به امیدهای مردم افغانستان احترام نمایند و بگذارند مردم به خاطر انتخاب زعیم آیندهشان در فضای امن به پای صندوقهای رای بروند.
We will not allow those who threaten.
ما به آنانی که از خشونت حرف میزنند اجازه نخواهیم داد تا مردم را از تصمیم گیری در مورد آینده کشورشان باز دارند. البته این کار را با اتخاذ تدابیر بیشتر امنیتی و افزایش نیروهای امنیتی در مراکز رای دهی انجام خواهیم داد و ما امیدوار هستیم کسانی که قصد مختل ساختن پروسه انتخابات را دارند، پیش از این که با کدام اقدام متوسل شوند، باید بدانند که آنان آرزوهای مردم را نادیده
میگیرند. مقامات سازمان ملل متحد در افغانستان در حالی از مخالفین میخواهند تا مانع برگزاری انتخابات 29 اسد در این کشور نشوند که اخیراً طالبان با نشر اعلامیه گفتند انتخابات را تحریم میکنند و در روز انتخابات جاده هایی را که به حوزه های رای دهی منتهی میشود مسدود خواهند کرد.
در این حال مقامات وزارت دفاع افغانستان میگویند که برنامه عملی تطبیق پلان وسیع امنیت انتخابات افغانستان آغاز شده است. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت لوید ریسیز وزارت دفاع و معین وزارت داخله برنامه عملی تامین امنیت انتخابات را به پیش میبرند. در این حال نیروهای بین المللی نیز از همکاری جدی در زمینه تامین امنیت انتخابات خبر دادند. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل میشنویم.
در حالی که زمان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان نزدیک شده است، مقامات وزارت دفاع و نیروهای بین المللی مستقر در این کشور میگویند که مرحله تطبیق عملی پلان وسیع امنیتی در کشور آغاز شده است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، به روز چهارشنبه در کابل در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی آیساف گفت که این پلان به طور وسیع عملی می شود و لوی دریستیز قوای مسلح و همچنان معین امنیتی وزارت داخله مسئولیت تطبیق عملی این پلان را در سراسر کشور دارند.
لوی دریستیز قوای مسلح افغانستان و معین امنیتی وزارت داخله مشترکاً امرای اگلیت که متشکل از منصبین مسلکی هر دو وزارت هستند از ولایات دیدن نکنند تا او پلانی که از لحاظ تئوری ما روی کاغذ پیاده کرده بودیم و او عملا در عراضی و در مناطق برگزاری انتخابات یک مرتبه تطبیقات اجرا کنند و از نزدیک او را کنترل کنند. اوضاع را طوری ما پیش بینی میکنیم که در جریان انتخابات مشکل جدی پیش نخواهد آمد.
وزارت‌های دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی افغانستان یک جا با نیروهای بین المللی مستقر در این کشور از ماه‌ها به این طرف بالای پلان امنیتی کار می‌کنند که هدف از آن تأمین امنیت انتخابات و به خصوص ایجاد کمربندهای امنیتی در اطراف محلات رای دهی است. مقامات گفتند که این پلان نهایی گردیده و پیش از برگزاری انتخابات مورد تطبیق عملی قرار می‌گیرد. نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان نیز از آمادگی‌ها به هدف همکاری در این زمینه سخن زدند. ایریک تریمبلی، سخنگوی نیروهای آیساف، نیز گفت که برای تأمین امنیت بیشتر در کشور، ناتو پیشنهاد ایجاد یک مرکز جدید قمانده را نیز منظور کرده است تا نظارت دقیق‌تری از وضعیت امنیتی و جنگ در کشور به وجود آید.
مجله خبری رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. ساعت 6:49 بعد از ظهر است. لوی سارن ولی افغانستان 3 تن از دیپلمات ها را به اتهام فساد اداری و جعلکاری بازداشت کرده است. وزارت خارجه افغانستان نیز بازداشت این دیپلمات ها را تایید کرده. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
لوی سارنوالی افغانستان میگوید که دوسیه های مربوط به 3 تن از دیپلمات های افغان که به اتهام فساد اداری بازداشت گردیدن در جریان است و این 3 تن به زودی به محاکمه کشانده خواهند شد. حفیظ الله حفیظ مسئول بخش تحقیق جرایم لوی سارنوالی افغانستان و رادیو آزادی گفت که در روشنایی اسناد و شواهد مربوط به این دیپلمات ها سرنوشت این 3 تن روشن خواهد شد.
3 کارمند سیاسی وزارت خارجه در کشورهای خارجی، 2 به اتهام تزویر و 1 هم به اتهام اختلاس توقیف شدند. 3 تحت کار است، تحقیقات ما قریب تکمیل و اوراق تابع دوران محاکمه میشه. اسناد و مدارک پیش ما موجود است یا از طریق منابع اپراتیفی در اختیار ما قرار گرفت. ما او را در تفاهم با وزارت خارجه ایر بررسی کردیم، بعد از جمع‌آوری دلایل اترک تصمیم گرفت. فعلا مظنون هستند، ما تحقیقات ما ادامه داره، بعد از تکمیل تحقیق ما تصمیم قانونی در مورد اتخاذ میکنیم.
از آغاز اصلاحات اداری که در وزارت خارجه افغانستان و ادارات دیپلماتیک این وزارت در خارج از کشور به میان آمده، این اولین بار است که دیپلمات های افغان به اتهام فساد اداری و تزویر بازداشت می شوند. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بازداشت 3 دیپلمات این وزارت از سوی لوی سارنوالی را تایید نموده، گفت که این کار با تفاهم آنها صورت گرفته است. احمد ظاهر فقیری گفت این عمل بخشی از ایجاد شفافیت در ادارات دیپلماتیک است.
البته وزارت خارجه دی نقش داشته، بررسی که ما میخواییم شفافیت ایجاد بکنیم، میخواییم دی فرم بخش بررسی نمایندگی سیاسی در قسمت استفاده از اوایل سکوک که واسه روشن بسازیم و میلیون ها افغانی در زمینه اوایل وجود داره و یک دستاورد بزرگ است.
وزارت خارجه افغانستان میگوید آنها با عملی سازی این اصلاحات اداری میخواهند از 1 سو کار در ادارات دیپلماتیک را شفاف سازند و سوی دیگر ظرفیت دیپلمات های خود را ارتقا بخشند.
از بازداشت 3 دیپلمات افغان به اتهام فساد اداری از سوی لوی سارنوالی افغانستان شنیدید. یک بخش استیشن تولید برق دیزلی با ظرفیت 35 مگاوات در شرق کابل توسط رئیس جمهور افغانستان، وزیر انرژی و آب و سفیر ایالات متحده در افغانستان افتتاح شد. این استیشن برق دیزلی که در ساحه 460 جریب زمین احداث شده، مصارف آن از سوی ایالات متحده پرداخته شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از کابل می‌شنویم.
افتتاح بخش اول این استیشن برق حدود 200 هزار و بعد از تکمیل شدن زمینه دسترسی بیشتر از 500 هزار باشنده های شهر کابل را به برق کافی فراهم می سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز چهارشنبه در مراسم افتتاح استیشن برق دیزلی ترخیل ضمن قدردانی از کمک های ایالات متحده آمریکا در بخش های مختلف و افغانستان گفت زمانی که سایر شبکه های برق رسانی با مشکل مواجه می گردند، از این دستگاه برای شبکه برق کابل استفاده می گردد.
پروژه که امروز افتتاح می شود که باعث آمدن برق حرارتی زیادتر از 105 مگاوات برق به کابل میاره و خصوصا این برق است که اگر ما خدا را خواسته گاه با کمبود آب رو بروشتیم و یا مسائل دیگه رو خدا، این برق است که تیار و آماده است با آوردن دیزل و تیل برش و سویش کردنش این برق فعال میشن و مردم کابل انشاءالله از ناحیه برق دچار مشکل نمیشن.
این استیشن برق دیزلی که مصارف مالیان حدود 300 میلیون دلار را در بر میگیرد، از سوی دولت ایالات متحده آمریکا تمویل میگردد. این استیشن دارای 18 دستگاه تولید برق میباشد که 6 دستگاه آن امروز افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید با تکمیل شدن این استیشن شبکه برق رسانی شهر کابل بیشتر تقویت خواهد گردید. با گفته محمد اسماعیل مصرف دیزل این استیشن نسبت به سایر دستگاه های برق دیزلی که فعلا از آنها استفاده میگردد نهایت اندک است.
تازه ترین ها را در سایت رادیو آزادی روی این آدرس جستجو کنید: www.azadiradio.com.
بله، azadiradio.com آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی است که در آن تازه‌ترین خبرها را و تفصیل گزارش‌ها را شنیده و خوانده میتونین. شب گذشته حمله راکتی بر منطقه مکین و وزیرستان جنوبی صورت گرفته که به گفته باشندگان محل و مامورین استخباراتی پاکستانی، حمله راکتی توسط طیاره‌های بدون پیلوت آمریکا انجام شده. در این حمله از کشته شدن 3 تن به شمول همسر بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی گزارش شده. خبرنگار رادیو آزادی با جزئیات بیشتر از پاکستان.
گزارشات به دست رسیده از منطقه خبر می‌دهند که 2 مرمی میزایل بالای منزل ملک اکرام الله مسعود در منطقه مکین اصابت نموده است که در نتیجه آن 3 تن هلاک و 5 تن دیگر مجروح گردیدند. همچنین گفته می‌شود که اکرام الله مسعود خسار بیت الله مسعود قمندان برجسته جنگجویان مسلح وزیرستان می‌باشد و در این حمله راکتی خبر کشته شدن خانم بیت الله مسعود و نزدیکان وی گزارش شده است. این در حالی است که این آخر تیارات جت پاکستان پای هم موازی جنگجویان را در این منطقه تحت بمباری شدید قرار می دهند. اردوی پاکستان به خاطر دستگیری و از بین بردن این قماندان برجسته طالبان عملیات نظامی راه نجات را در منطقه وزیرستان جنوبی و شمالی برا انداخته است. از سوی دیگر مقامات حکومتی پاکستان پای هم حملات راکتی تیارات بدون سرنشین آمریکایی را بالای مناطق قبایلی جدن تقبیح نمودند. به روز چهارشنبه سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط در این ارتباط در یک نشست خبری در شهر کراچی به خبرنگاران چنین گفت: ما آرزو داریم که حملات راکتی تیارات بدون سرنشین متوقف گردد و آمریکا باید این تکنیک را در اختیار پاکستان بگذارد، زیرا ما قبلا نیز بر ضد القاعده و طالبان مبارزه موفقانه را به پیش برده ایم. ما در حدود صدها عضو القاعده را دستگیر و یا هم از بین برده ایم. ما می توانیم این گونه عملیات را خودمان انجام بدهیم. تحلیلگران سیاسی در پاکستان میگویند با وجود اینکه در این اواخر نیروهای هوایی پاکستان و تیارات بدون سرنشین در عین زمان مواضع جنگجویان را در منطقه وزیرستان جنوبی تحت بمباری شدید قرار دادند، ولی این قماندان برجسته جنگجویان وزیرستان جنوبی پای هم از این نوع حملات جان به سلامت میبرد.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردین. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز بعد از اینکه آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران به روز دوشنبه دور دوم ریاست جمهوری او را تصویب کرد، حلف وفاداری یاد نمود. احمدی نژاد در بیانیه‌اش گفت ایران در صحنه سیاسی جهان حضور بیشتر و فعال‌تر خواهد داشت. جزئیات بیشتر را از عفور متین مشنویم.
احمدی نژاد به روز چهارشنبه برای دور دوم به حیث رئیس جمهور ایران حلف وفاداری یاد نمود و در بیانیه‌اش تعهد کرد از قانون اساسی آن کشور حمایت می نماید. نام برده در ارتباط با سیاست خارجی ایران گفت ایران نسبت به گذشته سیاست قوی تر خواهد داشت و حضور ایران در صحنه سیاسی جهان فعالتر و مؤثرتر خواهد بود. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، لحن بیانیه احمدی نژاد همچون رهبر دعوایی ایران به صورت غیر معمول نرمتر بود. احمدی نژاد در بیانش هرچند مستقیما راجع به تظاهرات که علیه پیروزی او در انتخابات صورت گرفت اشاره نکرد، اما گفت حکمت او در برابر تخطی از قانون مقاومت خواهد کرد، با بی‌حرمتی و مداخله اجازه نخواهد داد. احمدی نژاد گفت تمام مردم حقوق مساوی دارند، هیچ کس نسبت به کسی دیگر امتیاز ندارد. نام برده افزود
همه مردم شهروند درجه یک هستند و از حقوق مساوی برخوردارند و در برابر قانون مساوی هستند. هیچ کس حق ویژه و امتیاز برتر ندارد.
در مراسم تألیف احمدی نژاد مقامات بلندپایه دولتی و مذهبی ایران شرکت کردند، اما رهبران مخالف و اعضای معتدل پارلمان مراسم تحلیف وی را تحریم نمودند. مخالفین ادعا کردند که در انتخابات تقلب کاری صورت گرفته و احمدی نژاد نتایج انتخابات ریاست جمهوری را دوسیده است. هزارها تظاهر کننده ایرانی در تهران و همچنان در سایر شهرها بعد از اعلان نتایج انتخابات به سرکها برآمدند و دست به تظاهرات زدند. به گفته آژانس خبری اسوشیتد پرس، در تظاهرات بعد از انتخابات ریاست جمهوری 30 نفر کشته و صدها نفر بازداشت شدند. گروه های مخالف از طرفدارانشان تقاضا نمودند تا به روز چهارشنبه که مصادف به روز ادای تألیف احمدی نژاد بود با تظاهراتشان ادامه بدهند. صدها پلیس در اطراف ساختمان پارلمان به منظور جلوگیری از خشونت و مختل ساختن مراسم تعلیف توسط تظاهر کنندگان گماشته شده بودند. ایرنا خبرگزاری دولتی ایران گفت در اثنای مراسم تعلیف هیچ گونه مزاحمت در سرکای عمده تهران و در اطراف پارلمان دیده نشد، اما شاهدان عینی گفتند حداقل 10 نفر توسط پلیس و نیروهای امنیتی رژیم بازداشت گریدند.
شنونده عزیز، با همین گزارش به پایان مطالب خبری این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم به مدت 12 ساعت دیگر رادیو آزادی با تازه‌ترین گزارش‌ها و خبرها و پروگرام‌های متنوع در خدمت شما عزیزان خواهد بود.